واسه سیبا گوش داده باشم. هر دفعه هم گوش میدم میگم اون تایمی که دارم یه چیزی مینویسم یه دینگی تو اون تایم برام میخوره.
شیوه
فرق
میکنه احتمالاً.
عادت
من خودم اینجوری نیستم.
اون روز گفتم واسه بچه‌ها مثلا تشنه دوستان این سیو بدونن شما خودتون چون
نه من که مشکل
اوکی
فقط یه وقت یه روز که ضبط نبوده اینا بگید راجع به ادبیات داستانی باره و حالم خوبی بگید روش حرف بزن.
آره
چون داستان به نظر من جهان دیگه بگیر ادبیات جهان دیگه
امروز قرار در مورد داستان گاو آقای سایری صحبت کنیم. خب من یه خلاصه از داستان بگم بعد بریم سراغ حالا ساختار سپردش. حتی من یه چیز همی وسط بگم، خب چون حالا یه جوری انگار همه داریم آزمایشی کار میکنیم، من مدارک خودم هم بگم، شما مدارک خودتون بگیم، انشالله با جمع با صحبت های استاد به جمع بندی انشالله برسیم. داستان گاو از اینجا شروع میشه که زن مشهدی حسن داره ناله میکنه که گاو مرده و تو بین اون صحبت ها متوجه میشیم که مشهدی حسن یک علاقه بسیار زیادی به این گاو داره. یعنی داستان ما از اونجا، یعنی مسئله داستان ما که همه شروع میکنن در مورد اون بحث کردن که چرا حلی پیدا کنن، اونه که علاقه مشهدی حسنه. و بعد توی ادامه میبینیم که تصمیم گیرن که گاوو بندازن توی چاهی که دقیقا همون نزدیک طویله هم هست. بعدش که مشهدی حسن برمیگرده و به اون میگن که گاوش فرار کرده، باور نمیکنه. و بعدش که و این باور نکردن به یه مرحله میرسه که دوست نداره وارد طویله بشه، ولی کم کم حتی بعدش وارد طویله میشه. و بعد یک جایی که خیلی حالا صحنه فکر میکنم فاجعه اون داستانه، اونه که میان میبینن که مشهدی حسن داره یونجه میخوره، یعنی خودشو تبدیل واقعا دیگه به یه گاو تبدیل کرده، این نه تبدیل کرده، تبدیل شده. بعد که این صحنه رو میبینن و یه چیزم که من این حالا این وسط توی این داستان بود این حمله پلیسیا بود. من حالا دوستان استاد بیشتر جون کار کرده شو من خودم زیاد متوجه نشدم، ولی دقیقا وقتی که اون حمله انجام میشه و بعد اون صورت میگیره دیگه اون احالی تصمیم میگیرن که یه راهلی پیدا کنن که اینو نجات بدن از این موقعیتی که الان گرفتار شده. بعد تصمیم میگیرن که اونو به شهر ببرن و بعد اون مسیری که داره تو شهر میره اون فرار میکنه و توی دره سقوط میکنه و دقیقا همون بلایی که سر گاوش اومده بود سر خودش هم میاد. حالا من ساختارشو میگشم که بعد درمیدش دوست. پرده اول یک چیزی که وجود داره حادثه محرکه، یعنی اون چیزی که اتفاق میشه، یعنی باعث میشه که اون موقعیت اون روستا از اون تعادل خارج بشه و داستان ما شروع بشه، یعنی اون حادثه محرکه ما به نظر من که مرگ گاوه، یعنی از بین رفتن گاوه که اون حادثه محرکه ما میتونه باشه. بعد توی پرده اول جریانی که ایجاد میشه، یعنی اتفاقی که دقیقا شروع و پایانش هم مشخصه، اینه که زن مشهدی حسن میاد و اهالی روستا میگه که گاو مشهدی حسن مرده و همم جالبه که تو همون صحنه اول این منطق رو دقیقا برای ما میسازه که همه میدونن که این چقدر مشهدی حسن به این علاقه داره، حتی نیازیست برای کسی توضیح بده و همه تصمیم میگیرن که یه جوری راه حلی پیدا کنن تا مشهدی حسن میاد این اتفاقه مثلا یه جوری به قول خودشون رفع و رجوع بشه. که حالا فکری که به ذهن اونا میاد اینه که حالا مشهدی حسن چه بهتر که با جنازه این گاوه مواجه نشه و فکر کنه که گاوش فرار کرده و شاید بعدن اینجور راحت‌تر بپذیره. که اونا تصمیم میگیرن این توی این پرده اول جریانی که ایجاد میشه و تصمیمی که میگیرن اینه که گاه رو بندازن توی چاه اون طویله. حالا
نقطه عطفش کجاست؟ تردردر
نقطه عطفش خودم شک دارم، ولی میدونم که پایانش دقیقا با اونجاست که گاه رو میندازن. ولی شروعش اینه که حالا نمیدونم دومیش هست.
استاد من اون چیزی که برای خودم جا افتاد این که توی تنه اصل و پرده وسط
پرده اول
خب میخوام برگردم. ببین تو پرده وسط باید یه چیزی باشه که یه سری کنش هایی باید انجام بدن که به کجا برسن، و من خودم هم با این درگیری داشتم که این که گاوو میندازن توی اون چیز بعد یه چیزی باشه که کلا عوض بشه و دیگه اون شخصت نتونه برگرده. من برای خودم پرده اولو زدم اونجا مشخصن که اون حالتهای روانی پریشی رو داره نشون میده، این وسط رو زدم اون همفکریایی که اونا دارن با اسلامو با هم انجام میدن، و سر پرده دومم یعنی عطف دوم.
برای پرده اول شما کجاست؟
اونجا که مشخصن رد میده.
منم همینم. برای
مشخصن رد میده، بعد پرده دوم میشه اونجا
برای با این بی مواجهه مشخصن با مرگ گاوه.
آره.
اونجاست که
باور نمی کنه
اونجا نی... دقیقاً اونجاست که دیگه یعنی
بر نمیتونه بگرده
اون موقع شخصیت دیگه. آره یعنی دقیقاً تعادل اون به هم میخوره. ببین تو قبل از اون تعادل کسی به هم نخورده که یه گاوی مرده بعد یه آقا این آدم متوجه بشه چه واقعی
شده. داستان شروع میشه دیگه
دقیقاً تازه استارت اونجا میخوره که حالا بقیه و خود شخصیت بعد مسئله رو حل کنه. حالا نه تنها مسئله خود مشتسن میشه بلکه مسئله روستا میشه. حالا که یه آدمی هست که
پروسی
پروسی
پروسی پروسی پروسی پروسی پروسی پروسی پروسی پروسی پروسی مواجه میشه با مرگ گاو و نمیخواد قبول کنه، یعنی
نمیتونه
پذیر. آره نمیتونه، مسئلهش اونجا در میاد.
یعنی نمیتونه برگرده، بعد اینا میافتن به اینکه چیکار بکنن چیکار انجام
بدن. آره راه حل های دیگه ای که میچینن و خود شخصیت هم شروع میکنه برای خودش. یعنی پلات بیرونیش میشه مواجهه روستا با مشتسن، پلات درونی میشه خود مشتسن با خودش
درگیر میشه،
خودش با خودش داره چجوری بخواد این مسئله رو حل کنه که نمیتونه حل کنه دیگه.
بعد حالا توی پرده دوم دقیقاً اتفاقایی هست که بین حالا اهالی روستا و مشتسن میفته، و اولش جالب اینجاست که اصلا اینه که مثلا وارد طویلم نمیشه و حتی دوست نداره وارد بشه اونجا دیگه جز پرده دوم
همش پرده دوم
همه اون
آره میگه من حسش میکنم. ببین اصلا میگه که من
میاد.
آره بوش میاد من حسش میکنم یه هست.
بعد اینجا قشنگ کاملا آدم منطقیه، میگه چجوری ممکنه گاف در بره، واقعا هم گاف پیتیکو آره. نمیتونه بکنه فرار کنه که.
بعد و حالا توی پرده دوم خب اتفاقی که بین مشحسن میفته و اون حالا هم اینجور شخصیه هم مواجه میشه با خود اهالی. بعد چیزی که برای من خیلی جالب بود نوع رفتار اهالی با اونه، یعنی خیلی آدم های منفعلی هن. حتی یه جاهایی که خیلی مشخصاً مطمئن میگه که من گاوم اونا عقب نشینی میکنن و فکر میکنم این
کجا عقب نشین کنم شون میگم که نه تو گفتم مشخصنی
نگه تیکه اولشه که مثلا این
اصلا
اسلام
اسلام میگم
باشه.
اون ببین قانع میشه اول مقاومت اهالی روستا که میگن تو مشتسنی تو گاو نیستی.
ولی اولش هم که خاطر
تمام دعوا این رونده است، یعنی تبدیل شد توی فروشنده میگه میگه که فلان خطی که قشنگه میگه که چطور میشه آدم تبدیل به گاو بشن. این تیکر رو طلا بنویسید میگه به مرور، چیزی که تمام بحث ما اینجا همین این به مروره تو پرده اول تو پرده نه فقط تو گاو تو همه داستانا این به مرور تبدیل شدن یه آدم ساده به یه آدم جانی یا یه آدم جانی به یه آدم لطیف، یه بچه به بلوغ میرسه یه هر شکلی یه روند باید طی بشه، تمام داستان این رونده است یا این مروره است، به مرور یه نفر تبدیل میشه یه دفعه نمیشه. یعنی ببین مثلا درست اون لحظه میگه که من گاوم، اما ولی برای اینکه تبدیل بشه ببین نرم نرم یعنی هی به ما نشانه میده، یعنی که یعنی میره تو خونه اول میگه من بوشو میشنم انکار میکنه و بعد تمام مراحلی که باید یه آدم تبدیل بشه و انقدر که دیگه شروع کنه به خوردن یونجه و اینا بهش میگن که اگه تو اگه این انقدر یونجه بخوره میتره که ببین واقعا دیگه داره تبدیل میشه، یعنی آب میخوره یونجه میخوره با اون بازیه که داره. و حتی دیگه پروسی هم که من حمله میکنه نمیدونم که گاو وجود نداره، که فکر میکنم واقعا گاو وجود داره چون طویله است روشنه میام و اونم میگم ممکن اصلا این آسیب بزنه. میخوام بگم تمام عوامل بیرونی برای اینکه یه آدمی تبدیل بشه مسخ بشه تمام مراحل میاد، یعنی میخوام بگم یه دفعه چکشی نیست، این رونده به مرور داره طی میشه.
همون اتفاقی که از قبل هم افتاده، اینکه انداختنش توی همون چاه، بعد یه جورم اگه جنازش به نظرم خیلی مهمه که این جنازش رو نمیبینه، یعنی کاری که اون انجام میدن حتی توی این پروسش هم تاثیر میذاره.
آره اگه مثلا ما تو بحث فقدان یه سوگواری داریم دیگه، یکی کارکردهایی که سوگواری دیدیم مثلا وقتی اینا فوت میکنه میگن دست نگردن این طرف از راه دور ببینه، چون این دیدنه باعث تسکینی، باعث یقینش میشه، یعنی باعث اطمینانش میشه که یه اتفاقی هست که حتمی، یعنی دیگه برگشت ناپذیره. اگه نه خب تو فرق والا این طرف ببین مثلا 2000 نفر رو زمین موندن که یه نفر از بیرون، چون برای اون مهمه، برای دیگران یه مهم نیست مثلا همسایه من فوت کرد، ولی چون برای اون مهمه این مراحل، ولی این چون اون اهل سوگوار رو نمیبینه تاثیر کارکردش بس. میخوام بگم پیرنگی چقدر محکمه تو
که
آره باور باختن باورم نمیکنه،
باور
بعد میگه میگه بعد فکر کنم پروسیا بردنش، بعد میگهش انکار میکنه.
آره بعد این پروسه که حالا حد دوم دقیقاً تقابله، که این تقابلیه که مشخصاً هم یه جوری هم مشخصاً با خودش یه تقابل درونی داره،
کشمکش.
آره یه کشمکش درونی داره که درگیر این که مشخصاً حالا گاوش رفته نرفته خودش، بعد که تبد آخر کار نمیتونه اینو بپذیره که گاوش رفته، باعث میشه که خودش تبدیل به گاو بشه، یعنی این روند به این صورت پیش میره. بعد تا اینجایی که حالا من خودم میگم نقطه عطف دوم، حالا اینم دوباره یعنی میشه پایان پرده دوم، جایی که مجد حسن اهالی تسلیم میگیرن که اونو ببرن،
اونا قابل به این تسلیم میشن، حتی این دیگه آدم دیگه به بیماری این دیگه واقف میشن که هیچ راه حل دیگه نداره، تصمیم یه جور دیگه نجاتش بدن دیگه. اونجاست که دیگه میگن بعد اینش ببریمش،
این میشه نقطه عطف دوم.
نه با ما وارد پایان بندیش
میشیم،
یعنی عملا پرده سوم اینجا شروع میشه
که اونا تصمیم میگیرن که یه جور درمانش،
یه جور درمانش میگن ببریمش شهر چیکارش کنیم چیکارش نکنیم. این درگیری که دوباره، یعنی خواهم میگم دوباره اونجا هم چکشی نیست که آقا مشتستن رو بردن بیمارستان خوب شد، مشتستن رو بردن بیمارستان مثلا راجعش بحث میشه، راجع
حتی نوع
که...
بردنش نوع
که با کالسکه بردنش با دروشکه بردنش با کیه برش کی نبرش، ببین این اون رونده است، این راجع به اون بحث میکنه. اگر راحت میشد مثل قصه ها مثل قصه نوشت که آقا این مشتستن رو تصمیم گرفتن که ببرن مثلا در بیمارستانی در شهر خوب شدن، ببین این اولا این که یعنی روندی صورت نمیگیره، یعنی پایان بندی داره ها، اما این رونده بخاطر قانع نمیشیم که عملا پرده رخ نمیده، یعنی یک روند.
پس پرده سوم جای شروع میشه که تسلیم میشن، میفهمن که مثلا واقعا یه مشکلی داره و اونا میخوان اونو حلش کنن.
ببخشید شروع پرده سوم با عطف دوم یکی نیست به نظر؟
با عطف دوم نه دیگه، عطف دوم که اونجا نمیشه.
آره
این شروع پرده سوم،
چون من اینا رو بیشتر عطف
تسلیم اهالی
چرا نمیشه؟
انتهای پرده دومه
شروع پرده سومه.
پس شروع پایانات داشت فرق داره.
آره
شروع پرده شاید وسط پرده دوم باشه، عطف دوم
که چی؟ که میخوام ببرنش؟
حالا نمیدونم باید در مورد چیز که، ولی قاعدتا یکی نیست تا شروع پرده سوم میگه.
نقطه عطف دوم چی گرفتی شما؟
من میگم که نقطه عطف دوم اونجاییه که مشخصاً میپذیره که گاف شده و اهالی هم میپذیرن که این گاف شده.
اون که میپذیرن که از اول میگن گاف، ولی این که اهالی میپذیرن، یعنی میرن دیگه این
تعادلش به هم خواهد
شروع گره کشایی اونجایی که اهالی به این نشه میسن وقتی میگه پردسه های دقیقا شروع اون گره کشایی، یعنی با یه مسئله رو باید بازش کنه دیگه، اولش میگه دیگه میگه که خیلی وابسته است. یه توصیفی تون فکر کنم یا قسمت چون فکر کنم 14 پوک چند قسمت 18 تا بنده اگر اشتباه نکنم درست 18 تا بنده فکر کنم بنده دو سومه یه توصیفی از گاو میده اگه کسی متن رو داشته باشه تو اونجا میگه گاو این یک مرد خوابیده روی زمین یعنی میخوام بگم توصیفی اونجا یعنی یه پیش زمینه ای داره به تو میده که این اگاه این مرد مرده این
دستاش اینجا تصویر رو بهت میده یکی از اولیان
تو دیالوگاش میگه که این دیگه آدم بشو نیست همونه مشخصاً قبل اینکه مثلا مشخصاً برگرده
یه
اگه بفهمه این گاوه مرده دیگه این آدم بشو نیست آدم بشو. این هم یه نشانه گذاشته
نشانه گذاری میکنه
داستان ابن سینا که جوون رو خوب میکنه گاف خیلی جالب الان گوشتم برای بچه ها توی این گروه که شعرش هم توی هفت اورنگ جامی هست که این داستان رو از روی اون میگن حالا نوشته که یه جوونی این توی شده بوده توی کتاب فکر میکنم نهم ادبیات فارسی نهم هم الان هست من با بچه ها کار میکنم که جوونه میاد میگه من گاوم بعد ابن سینا میره میگه که خب باشه باش صحبت میکنم اوکی نمیشه بعد میره میگه خب ما میخوایم بکشیمت بخوریمت بعد اونجا دیگه وامیده گذاشتم برای بچه ها توی گروه
پس اصلا این نقطه پایانی مثلا پرده دوم با نقطه شروع پرده سوم
در اینجایی که پرده سوم یعنی ما میریم به سمتی که به گره گشای فکر کنیم نه به چیز دیگری عملا پرده سوم ما اونجا شروع میشه یعنی ما برای پایامندی باید یه روندی رو طی کنیم
این قبلش اهالی پذیرفتن که این دیگه واقعا مشکل داره و بعد که میخوان تصمیم میگیرن
از اونجایی که بحث میره سراغ این حالا این چیکار کنیم اینو حالا با یه مریضی طرف هستیم که اینه یعنی به قول من مشتسن اینه چیکارش کنیم اون میگه با گاری ببریمش میگه ببریمش پیش حکیم نبریمش میبینی اون راه حل های متعدد پیش روی ما میذاره به عنوان خواننده و بعد یکی رو انتخاب میکنه حالا کی ببره کی نبره کی همراهش بره کی همراهش نره با چه وسیله ببرنش اینا اون دیگه میشه پایان اون گره کنه نه اینکه یه مرتبه میره و حالا تو راه چه اتفاقی براش میفته یا اون راه دیگه سرگذشت و نتیجه اون گره گشایی است خواهم میگم یه روند طی میشه
دقیقاً یه شروع یه پایان
مثلا تو پرده سوم یا اون پایان‌بندیه یه روندی رو طی میکنه حالا اگه مثلا داستان قبلی رو بذاریم بغل اون دقیقاً روندا رو میبینیم مثلا مثلا کسی که تلفن بزنم یعنی زنه یه جایی که دیگه قبول میکنه که آقا این دیگه به شوهرم زنگ زده بود اومده زن شوهره و دید که اونم کاری نمیتونهش بکنه دیگه حالا که من توی تیمارستان گیر افتادم شروع میکنه به یک بازی دیگری کردن یعنی پذیرش این که دیگه آقا من خودم که میدونم بیمار نیستم اما اینا میگن بیمارن دیگه حالا اون روندی که اون طی میکنه میره برای
اساس حالا اینکه میگین دو تا نقطه شروع پایان برای هر کدومش وجود داره بگیم من تو پرده اول شروعش خب همین مرگ گاو است که میان خبر میدن و نقطه پایانش این نمیشه که اون گاو رو میندازن داخل این تصمیمین میخوان یه جوری رفروژی کنم میاد گاوه رو میندازن توی چاه
با ببینی کاراکتر چه تغییری کرده که دیگه نمیتونه برگرده
ما چرا میگیم عطفه گفتیم تو عطف اول یعنی پرده اول جایی اتفاق میفته که شخصیت از یک آستانه رد میشه که دیگه نمیتونه برگرده
یعنی یه تصمیم میگیره شروع پرده دوم
آره قبل از اون هر اتفاقی افتاده این هر مربوط میشه به اون پرده اول که اونجا ما شخصیت رو معرفی میکنیم مکان رو معرفی میکنیم مسئله رو معرفی میکنیم همه اینا رو معرفی میکنیم بعد حالا واکنشی که این آدم بعد نشون بده وارد عملا تنه متن میشه تلاش ببینیم گفتیم سه تا تیک هست دیگه وقتی میگیم ما به یک مسئله سه پرده طرف هستیم ما یه سوال داریم یه کوشش داریم یه پاسخ داریم سوال اول اونجا اینه که اگر مشتسن بفهمه نمیتونه قبول کنه و این آدم بهشون نیست این مسئله ماه و بعد میشنوه و ما وارد مرحله دوم میشیم تلاش خودش و روستا برای اینکه این آدم با این مرگ این گاو چگونه باید برخورد کنه رو متوجه میشیم که نمیتونه پذیرشش خیلی سخته که تبدیل میشه یعنی الینه میشه تبدیل میشه به یک موجود دیگری و حالا مونده رو دست همه از اونجایی که دوباره عاقلای اون روستا تصمیم میگیرن که اینو مداوا کنن حالا این مداوا به مداوای جسم منجر میشه یا به مرگش یه بحث دیگه است ولی اون لحظه بعد عملا روند گره‌گشایی میشه این برای همه داستانا این وجود داره یعنی همه داستانایی که ما می‌نویسیم این اتفاق باید توش بیفته یعنی باید مسئله رو بگیم محیط مکان فضا و همه اون اتفاقات و بعد اون کوشش و تلاشی خود شخصیت، مثل اون داستان کسی رفت و بعد تلفن بزنه به مارکز، ببین چه تلاشی میکرد که زنگ بزنه و تن نده به اون تیمارستانه، که آخر وقتی تن میده به اون ذلت بازم نمیتونه مسئله شه. ببین تمام اون چون پرده وسط که کوشش داشتیم، از اونجایی که میاد توی اون تیمارستان و میخواد زنگ بزنه و میره نمیتونه زنگ بزنه، میشه مسئلهش، یعنی شروع کنه
توی پرده اول هم اینا رو معرفی میکنه، هم یه جریان وجود داره.
یه جریان
مثلا یه سوالی
چی داریم اصلا درباره شخصیت هایی که تو داستان گاو هست، من خیلی برم سواله که این سایدی برم داری آدم شخصیت های مختلف رو میره که همه هم در حد تیپ هن. بعد اگه مثلا همین داستان رو من نوشته باشم توی مثلا جلسه بخوایم بررسی کنیم، همه از من میگن چقدر شخصیت، چرا خانم دادی اینقدر شخصیت مثلا گذاشته، چرا اینقدر همه در حد تیپن، چرا اینجا، یا مثلا اونجایی که دیالوگای گروهی میکنن چرا اینقدر مثلا دیالوگا ساده است. میخوام ببینم که این نسبتی که این داستان تحمل اون تعداد شخصیت رو، مثلا فکر کنم 7 تا 8 شخصیت رو 4 5 صفحه دارن میان و باورپذیری داستان رو زیاد میکنن، فضا رو میسازن، اینو من باید چجوری مثلا نسبتش دستم بیاد؟ آیا مثلا من بعد این تو ذهنم باشه که داستان کوتاه واقعا باید کم شخصیت باشه؟
یه داستانی آقای نعمتی یه بار خون برای ما
جهوده.
خب ببین تو اونجا شما پر از شخصیت داشتی، شخصیت که پر از تیپ داشتی، اسم داشتی، چرا ما تو این حرف اونجا نزدیم؟
میدونین؟
تو چرا
هر دو تا سوالش؟ آره منم فقط خواستم مستاق بیان که ما نمونه چنین داستانی رو در اینجا خوندیم که پر از اسم بوده و پر از تیپ بوده و اصلا نگفتیم که چرا زیاده، به خاطر اینکه اون تنه و اون نخ اصلی قصه که درگیری اون شخصیت بود با اون مریضی که رو زمین افتاده بود انقدر خوب در اومده بود. ببینید اصلا یه چیزی وجود داره تو شخصیت پردازی، شما شخصیت پردازی یعنی منشوری از شخصیت های متعدد، یعنی شما یه شخصیت که نباید داشته باشین، شما باید متعددی شخصیت داشته باشین که تکمیل کننده شخصیت اصلی باشه. یعنی توی ریه روستا شما امکان نداری کت خدا نداشته باشی، مثلا حکیم نداشته باشی، ببین اینا همه تکمیل کننده است. فهم فضا میگه پس تو این اگه فکر کنیم مثلا کت خدا نمیومد، ببین چه دهی کت خدا نداره، این چه دهی که مثلا یه عاقل توش نداره، این چه دهی که مثلا یه فضول توش نداره، چرا یه دیوونه. ببین تمام اینا
رو من اینو کاملا باور دارم که تمام اون شخصیت‌ها باید کاربرد داشته باشن. من این بحث رو راه انداختم که آقا چرا ما فکر می‌کنیم، یعنی شاید اشتباه برامون جا افتاده که داستان کوتاه یعنی باید شخصیتش نباشه. مثلا من 4 تا شخصیت خیلی ساده، 4 تا شخصیت گذاشتم تو داستانم. اولین کسی که صحبت میکنه تو جلسه حتما نیه که دو تا شخصیت ها اضافی بود.
من به نظرم
دو تا شخصیت ها اضافی بود، ببخشید. و اینکه یکی هم بچه ها سر این که چقدر دیالوگاتون ساده، چقدر دیالوگاتون آوکیه. یه وقت خود منم میبینید سر قصه بچه ها صحبت میکنم میگم دیالوگ، میخوام ببینم این واقعا این جوهر داستانی چجوری بوده برای سایدی که این داستان رو موندگار کرده بر ما.
من به نظر دیالوگا ببین ما یه دیالوگای ساده داریم، یه دیالوگای طبیعی داریم. دیالوگایی که اینجا اتفاق افتاده دیالوگای طبیعیه، یعنی در طبیعت این داستان، در طبیعت این داستان شما انتظار داری که این شخصیت‌ها این سوالو بپرسن و همین جوابو بگیرن. قرار نیست که یه سوالی خارج از نرم، ما یه چیزای بدیهی میگیم یا یه چیزای طبیعی میگیم. به نظرم طبیعیه تا بدیهی خیلی فرق داره، یعنی ما توی متن، توی این متن چون هر دیالوگ سر جای خودش، یعنی سوال میگه نه مشتر سن تو گاه نیستی تو، ببین اینه طبیعیه، یعنی چون تو اینقدر روون اتفاق میفته شما باور
میکنی
به شدت، هم پیش برنده قصص، هم از انگار داری انگار دوربین گوشتی مستند داره همه نبید. این طبیعیه تا بدیهیه فرق داره. ما یک سری بدیهیات سلام علیه که سلام، من میگم داستان بدون سلام وجود نداره داستان، مگر اینکه اون سلامه سر جای خودش باشه و حتما بگیم یه شخصیتی داره بی هنگام وارد میشه و مجبور سلام کنه اینکه اعلام وجود کنه، سلام داریم تو داستان هست.
میدونین چون ساعتی من داستانشو که میخونم خب یه ایراد بزرگی که بهش میگیرم، خب میگم بنده خودش شاید آذری زبان بوده، هیچ تلاشی، یکی من به ساعتی خیلی گیر میدم، یکی به بهرام صادقی. احساس می‌کنم هیچ تلاشی برای پیشبرد زبان نکردن. خب ابراهیم گلستان آدم میخونه، گلشیری میخونه، اصلا شیفته زبانشون میشه.
این گیری بودی که خود گلشیری هم بهشون میده.
آخو من خودم هم میگم، ولی میگم اصلا با تمام سادگی اون داستان انگار از پیرنگش شد سپردهیه که واقعا نمیتونه آدم هیچ ایراد خاصی ازش بگیره. این جوهره داستانی داره.
حتی خود اصلا اضافه گویی هم نکرده. مثلا فقط به چند تا دیالوگ ما میفهمیم که مش حسن چقدر علاقه داره. وقتی توی دیالوگ هم حتی نمیده بگه که این چقدر بدبختن ندارن. یعنی واقعا خیلی
کارکرد داستان اینه یه مسئله بزرگ و پیچیده رو ساده بیان کنه. کسایی که بلد نیستن داستان بنویسن یه مسئله کوچیک و پیچیده میکنه. به همین سادگی بود. سائلی آدمی بود که مسائل بزرگ بود ساده میکرد. خیلی دیگه نویسنده‌های ما چون چیزی بلد نیستن مسائل کوچیک و پیچیده‌اش میکنه. که بگم ما میدونیم اوج هنر اینه که تو یه مسئله به این سنگینی به این بزرگی رو برداری به این سادگی به این راحتی پیادش اجراش کنی.
ببخشید استاد یه نکته ای هستش که گفتید چرا ببخشید
اونا میشد
گفتید که گفتید چرا تیپن و این حرفا یه علتش اینه که این یه مجموعه داستان به هم پیوسته است. اون شخصیتی که ما به عنوان تیپ در نظرش میگیریم اینجا تو این داستان فقط چند تا دیالوگ داره توی آره قبلا ساخته شده و بعدم کامل تر میشه. مثلا اون اسلام یا شخصیت موسرخه و همه این شخصیت مثلا داستان هفتم در دقیقا درباره موسرخ است. موسرخه مرض گرسنگی میگیره. در مورد نوع دیالوگ نویسی ها من فکر میکنم اصلا نوآوری ساعدیه که دیالوگا در ارتباط دقیقا منطقی با همدیگه نیستن و یه مطلبی جلال داره تقریبا میشه گفتش که در ستایش این مجموعه هست هم سالهایی که تازه منتشر شده اینو می نویسه. از همین نوع دیالوگ نویسی که دیالوگا دقیقا در پیوند منطقی با هم نیستن انگار که یه کسی اصلا جلال همینو میگه، میگه که یه کسی یه چیزی میگه یکی یه چیز دیگه جوابشو میده دوباره اون یه چیز دیگه جوابشو میده از همین ستایش میکنه و من فکر کنم که این ماییم که ذهنمون در بین این دیالوگا در حال جولانه و ما داریم جاهای خالی این در واقع گفتگوهای غیر منطقی رو پر میکنیم.
که تو دیالوگ هایتون اتفاق میفته خیلی یه موضوع نه هم خیلی به موضوع یعنی موضوع اصلی داستان همه دیالوگ ها فقط به اون تمرکز دارن. یعنی فکر میکنم اگه همه دیالوگ ها رو ما نگاه کنیم هیچ کدومش در این
خارج
از این موضوع اصلی نیست.
یه نکته من در واقع نه من اینو که میگیرم احساس مهم بودم در تکمیل فرمایش آقای استری مطلبی که به نظرم میاد اینه که همینجوری آقای استری فرمودن تا اونجایی که من میدونم مبده داستانهای اپیزودیک تو ایران اولین بار ساعدیه چیزی که آقای استری اشاره کردن و این چیزی که میگیم شخصیت ها زیادن در واقع چون همینجوری که ایشون فرمودن این شخصیت ها در طول این مجموعه داستان شکل میگیره. این نیست که توی داستان باشه. یکی دیگه این که به زبان ساعدی گیرودیم یا به زبان کسی دیگه یا مثلا امثال گلشیری و جلال و ابراهیم گلستان که این سه نفر مطرحن در واقع ابداع زبان خاص خودشون. خود آقای گلستان میگه آنچه که به نصف تشخص میده در واقع کارکرد و محتوای متنه. این به نظرم خیلی جمله مهمیه. یعنی اینکه وقتی ساعدی این شکلی مینویسه به خاطر اینه که کارکرد و محتوای قصه‌ای که داره عنوان میکنه چیه. یعنی نثر در واقع داستان طلب میکنه که این نثر رو داشته باشه، اینکه انتظار داشته باشیم یه زبان خاصی داشته باشه یا مثلا در واقع فراتر از اون چیزی باشه که ایدئال ذهن ما باشه. فکر کنم بر اساس محتوایی که تو داستان به کار رفته.
بعد و یکی هم فکر کنم اینکه نمایشنامه نویس بوده توی زاویه دید نمایشش تأثیر داشته که
این سپرده یارم بکنیم به نمایشنامه هم میفهمم.
این یه مثال فقط شد دیگه باشه این داستان
بفهم
یه داستان بچه ها بشنی اسمش که داره این داستان یه داستان یه جایش من خیلی ویژه بود داستانی مهمونیه
دو این چیز فر
مردگان خب خیلی داستان ویژه‌ایه، ولی یه نکته عجیبش این که توی یک از صفحات نصف صفحه همه دارن با هم خدافظی میکنن و مثلا اولش دفتادنشون خب یکی بگه رفتیم دیگه، ولی بعد که میبینی که اون لحظه‌ای که دارن میان که برن اون زنش صحبت نمیکنه فلان، اون فضاسازی ها الان اینجا میطلبه که مثلا یه نصف صفحه همه با هم خدافظی میکنن، این میگه خدافظ، اون میگه خدافظ. اون خیلی اونجا مثلا
از کار کرده است دیگه،
آره، یعنی داره چه استفاده میکنه از این همه خداحافظ، چه مثلا
فضای اینجوری
فضایی داره میسازه اون نه.
سریال ایرانی نیست
دیگه از... آره دیگه، یعنی از این ثابتا همش میگن خداحافظ فلان، این خداحافظ مثلا داره میگه خوبه چرا این همه
آقای همچون اسم بس بگید
بله من کنه راجعه سادی میخوشن بگم اسم داستانی یادم نمیده، داستانی داره مدیر مدرسه برای بچه ها زیر بارون یه سخنرانی میکنه،
مفتش مفتش
بارونه خلاصه. اصلا بعضی وقتا ما با یه پیرنگی خیلی قدرتمندی مواجه میشیم که همه چیز رو برای ما زیر سایه خودش میپوشونه، یعنی اگر ما توی همین گاو احساس میکنیم که این شخصیت اگر توی داستان من بود چقدر بی تفاوت بود، مثلا چقدر بی اهمیت بود، ولی ما یه اتفاق داستانی رو توی گاو باش مواجهیم که انقدر این بزرگه که دیگه حالا من هزار تا آدم دیگه هم بیارم کنار این بشینم، همه اونا رو داره ساپورت میکنه از نظر موقعیت داستانی، یعنی وقتی یه آدمی خودش داره میشه گاوش، این روند خودش به اندازه کافی یک جریان قدرتمند داستانی داره. اگر ما توی داستانمون هزار تا شخصیت میاریم و کار داستانی انجام میدن، انقدر لاغره اون بخش دا اصل داستانیمون که این هرچی میاره این گشادتر میشه، این لباسی میمونه که قدرت نگهداری مثلا چیزی نداره، کیسش کردی انداختیش رو بند،
این یه رودخونه است که جریان کوچیک آب میاد بهش بس میشه، این جریان بزرگه اینقدر پرقدرته اینا دیده نمیشن، همه هم کمک کننده به اون سرشاخه اصلی است، ولی وقتی از شما اینقدر شاخه‌های متعدد میبینیم اون تنه اصلی رودخونه تو نمیبینی اصلا.
ما اصلا آقای قیصری یکی از اشتباهات میبینه که پیکره اصلی داستانه اون آن داستانه اونو اصلا روش کار نمی کنیم، یعنی به چیزای دیگه ای فکر می کنیم که کلن ذهن اونو می گیره و هی تو ذهن اون رویاسازی می کنیم که وای من دارم چیکار می کنم چیکار نمی کنم. مثل که اگر ما بدنه رو بیاریم سائلی واقعا یه جایی الکن حرف می زنه، ولی چون بدنه رو یعنی ذهن داستانی قدرتمنده رو ما همه چیزش رو می پذیریم، یعنی شاید اگر یه نفری بود اون پیکره چیز نداشت اصلا همه گفتن ما دیوونه است، با تو چرا می تو جلسه داستان شرکت می کنی، انقدر تو مثلا نمی تونی این کار رو انجام بدی، ولی سائلی میاد و
میگم من فکر کنم اگه بزرگترین چیزی که توی این دوره روش ذهن ما تمرکز پیدا کنه روش کار کنیم فقط این رونده، یعنی هر اتفاقی قرار بیفته چه در شروع داستانمون چه در تنه داستانمون چه در پایان‌مندی داستان، ما باید یه روندی رو طی کنیم، وقتی این یک کلمه رو ما بر خودمون ملکه بکنیم به نظرم همه کار کردیم، فقط اینکه ما به این که این اتفاق به راحتی رخ نمیده، یعنی یا چیزی رو ما به راحتی قبول نمی کنیم یا چیزی به راحتی رد نمی کنیم، این باید یه اتفاقی در درون شخصیت بیفته، این رونده رو یاد بگیریم به نظرم همه چیش دیگر ما خیلی از مطلب مطمئن باشه از این بعد تغییر میکنه، یعنی پاشناشیل هم اصلا اینجاست، یه چیزی برای ما به ما نویسنده حل میشه، برای شخصیت هم حل میشه، فکر کنیم مثلا با یه جمله دو جمله قصه مثلا تمام دار که اصلا تمام فلسفه رمان همینه که این رونده رو به شما نشون بده، کل داستان اینه، این چه جوری میشه یه نفر مثلا یه نوجوانه مثل چیز اون ناتور دش چه جوری میشه از مدرسه میاد بیرون وقت وارد جامعه میشه به چه بلوغی میرسه، ببین تمام اون حوادث در اتفاق میفته که این بلوغه رو بهش نشون بده دیگه، یعنی یه رمان 200 صفحه 250 صفحه نوشته میشه فقط اینو نشون بده دیگه، یعنی راحت میشینه با یه جمله با یه چیز گفت دو تصویر، ولی میگه این روند داره، این واکنش و پذیرش و انکار داره، اینقدر میره میاد تا به یک جایی برسه.
یه پیشنهادی من بدم، ما یه روش داریم تو سینما تو فیلمنامه نویسی، مثلا یه فیلمنامه 80 تا 90 تا سکانس مثلا این که کارهایی که فردی نویسنده انجام داده اینه که تمام سکانساشو من این کارو خیلی انجام میدم، آشار میارم، عمر آشارها رو از وسط نصف میکنم، 90 تا مثلا A5 میشه، اینا رو روی دیوار میچسبونم. مثلا وقتی که کار جدی داریم خیلی سنگینه، یعنی اسپانسر بزرگی هست و اینا، دیگه هیچ کارش نمیشه که انقدر بعد اینا منظم باشن، از سکانس یک تا سکانس مثلا 90. بعد توی تک به تک اینا ما روند تغییر شکل پیدا کردن شخصیت اصلی، یعنی قهرمانمون رو باید مرور میکنیم. سکانس یکمون حتما باید به سکانس دومون فرق بکنه، حتما باید یه اتفاق بیفته که سکانس سه رو ما بتونیم رقم بزنیم. یعنی اینا پله به پله، اگر یکی رو از وسط در بیاری این نخ تسبیح پاره میشه. و این یکی از کارهایی که به نظر میاد تمرینی که اگر توی داستانم انجام بشه، خودم که خیلی حالا نتونستم توی داستان پیادهش بکنم ولی تلاشم برای این هست.
این داستان پیرنگدار اینجوریه ها، به این مروز عبدالسلام
تحلیل مطلع. شخصیت
تحلیل شخصیت یه بحث دیگه است. ببین ما الان داستانی داریم که روند تحلیل شخص، مثلا کارای وولف اینجوریه، متمرکز رو شخصیته که یه شخصیت چجوری تغییر میکنه، چه روندی رو طی میکنه، به هر دلیل به هر چیزی. تو اونجا اصلا محور اصلا پیرنگ نیست، اون یه بحث دیگری داره که نوع برخورد
مثلا به مرور پشت سر هم.
آره اون آره، ولی از چیزی که الان ما داریم میگیم بحث فقط شخصیت پردازی نیست، بس این که چجوری این صحنه ها و حوادثی که چفت و بست دارن با هم دیگه، چجوری تو هم یه چفت و بست پیدا کنن و نشه از هم جداشون کنن و ما بتونیم تا این فصل ها رو ببینیم مسئله مون. چون خیلی وقتا شما میخونیم یا این داستان مسئلهش چیه، اگه داستان پیرنگ داره خود شخصیت خود نویسنده نمیدونه مسئلهش چیه، نمیتونه حرف بزنه. یه وقتی من میگم یه خطیه رو بگیم نمیتونه، بعد تازه یه خطیه رو در میاد تازه میگه او قصه من تازه در اومد. خب میگم اینجاست، یعنی به مسئله فکر کردن و حالا نوع مواجهه آدم با اون مسئله و حالا چرا حلی براش داریم. حتی همه داستانه اینجور نیسته، ولی کل داستانی که میخواد پیرنگدار باشه و دارای یک ساختار مقدمه تنه و گره گوشه داشته باشه، این رونده اینه یه ذره تمرین کنیم به نظر ملکی میشه. بعد حالا میشه حذفش کرد و حالا شیوه های، ولی این به نظرم بیس اصلی تمام داستان هاست. یعنی هر کس کلاس آموزشی داستان نویسی میره باید این اول خوب برای خودش ملکه بکنه که چه اتفاقی میفته وقتی اینو یاد گرفت، وقتی این نظر داستانه بعدی رو راحت وقتی اینو میتونه شما به هم بزنید. اصلا فکر کنه الان ما بخوام یه داستان
به هم زدن
این آره شما فکر کنه این داستان رو نه نه الان شما بخوام این داستان شما اصلا بخوام شما بخوام داستان رو با یه روابط دیگه شد. شما رو جایی می‌نویسی که آقا مجدستان داشت نه جاده میرم یه نفر هم تلا می‌انداخت و گردنش مثلا با گاری می‌بردش، کاری نه، یعنی یه تختی کنه، یعنی مونتاژ دیگه است دیگه. تو ذهن شما این روند خط، یعنی شما امکان نداره، یعنی شما هر شما مثلا همین الان سمفونی مردگان ساختار غیر خطی داره دیگه، ولی وقتی می‌خوام تعریف کنیم چجوری تعریف می‌کنیم؟ خطی تعریف می‌کنیم دیگه. یقین بدونی که برای خود نویسندش هم روایت خطی بوده، اما موقع اجرا میدونه تقطیع میکنه.
یعنی اما فقط اومدم تلفن بزنم کلی پیش آگاهیایی داشت که وسطش فلش بک
میزد. دقیق اینم همینه، شما کار نمیاد فصل آخر رو مونتاژ کنید. این اصلا فکر کنید اسلام داره تعریف میکنه که من مشتستان داشتم میبردم شرق خوبش کنم، این میشه بعد کارت میاد اول میبینی
آخر به اول میشه
هم از آخر به اول
تقطیع اونجوری نیست. نه منظورم هم میدونید چیه؟ اون یک کتاب من خوندم عاشق،
درست اون اگه روایت خطی رو پس بکنه 700 صفحه اومده،
یعنی خیلی با مهارت
تلخیص
ولی اون یه چیز دیگه است. ولی اونم همینه، اونم شما نگاه کنید قصه سر جای شروع میشه که در وا میشه این عاشقه خودشون میبینه که مثلا تو دوران نوجوانی دیده بوده، یعنی یه فلاش بک میزنه به گذشته و شروع میکنه نوع رابطه خودشو به این میگه و میگه چقدر پیر شدی و چقدر صورتت چروکیده شده. دوره از اول، یعنی از اول فلاش بک میزنه و شروع میکنه دوران های مختلف خودش رو با
موبایل رابطش با آدم
با کی؟
رابطش با داداشش، رابطش با مادرش، اینقدر اینا رو جدا جدا می نویسه. بعد اولش خیلی پراکنده است ولی بعدا آخر داستان ما همین رو خودمون تو ذهنمون برم
برسیم. همین اصلا فلسفهش همین رو چون بخاطر اون روند خطی تو ذهن خود نویسنده هست، چون اونو داره، یعنی همه اینا رو داره، میدونه کجا تقطیع کنه، میدونه کجا آخرشه کجا اولشه. مثلا چرا از تعمی داستان تعریف میکنه؟ چرا اون چینیه رو اول داستان میاد میگه؟ بخاطر اینکه میشه نیرو محرکه شما، میشه انگیزه روایت شما، و حالا شروع کنه هر دفعه یه تیکه از این پازل رو میگه. به جای اینکه یه روایت خطی بکنه، میاد از هر گوشه تیکه میگه و شما این که تو ذهنتون اینا رو میچینین کنار هم و اون پازل هاش به لذت داستان. اصلا میگن متن امروز همین کشفی که برای خواننده رخ میده. کشف خواننده چیه؟ همین دیگه، اینا رو کنار هم میذاره.
سخته
ها،
برای من که سخته. خب داستان
بنده خونی؟